هنرنامه برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. ای دوست، به خدا دوری تو دشوار است، بی تو از گردش ایام دلم بیزار است. به نام خدا. سلام. در پنجشنبه دیگر از فصل پاییز در خدمت شما گرامیان علاقمندان فرهنگ و هنر هستیم تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های هنرنامه رو تقدیم حضور پرمهر شما بزرگواران کنیم. گاهی برای محبت کردن باید نهایت شجاعت رو داشت، پس هرگز از مهرورزی نترسید. و اما گفت: شب سردی است، هوا منتظر باران است، وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است. شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من، ماه پیشانی من، دلبر بارانی من. برنامه هنرنامه مطابق هر هفته به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدابرداری مجید آینه و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما گرامیان خواهد شد. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. ظریفی می گفت: دوست رو از دست نده که حضورش برکت و نبودش ماتم. و چه خوش گفت: بی تو ای مونس جان، دل ز غمت می سوزد، دل افسرده من طالب یک دیدار است. بله، پنجشنبه رسید. هفته پیش خیلی ها کنار خانوادهشون بودن و امروز جای اونها خالیه. یادمون باشه فرصت ها به همین کوتاهیه و به سادگی از دست میرن. الهی که وجودتون سرشار از آرامش و سلامتی باشه. امیدوارم در هر کجایی از این کره خاکی صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید، دغدغه های بد تو زندگیتون کم و کم و کم بشه و به هر حال اندکی هم به خودتون برسید، اندکی هم به اطرافیانتون و شرایط خوبی برای همه شما نازنینان هموار بشه. میگن زندگی آداب و یک راه و رسم به خصوصی داره، یا آداب خودش رو داره، راه و رسم خودش رو داره، و اگر این راه و رسم رو ندونیم شک نکنید که در طول این مسیر، یعنی از جایی که آغاز میشه و جایی که به هر حال برای همه ماها هست، یعنی به پایان میرسه، اون زندگی به کام ما نیست و میتونه تلخ بشه گاهی اوقات. ولی اگر آداب زندگی کردن رو بدونیم، راه و رسمش رو بدونیم، این ناهمواری ها آرام آرام هموار میشه، این جاده مسطح میشه و ما خوب در یک شرایط مساعد به انتهای جاده میرسیم. زندگی و هر چیزی که در این جهان هستی میبینیم یک آدابی داره، آدابی که باید اونها رو به ذهن بسپاریم. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. خب ما برنامه خودمون رو با موضوع یا تیتر آداب شروع کردیم، چیزی که در این جهان هستی برای اینکه ما به هر حال روزها رو شب بکنیم، شبها رو روز بکنیم، به کار و تلاش و موارد گوناگون بپردازیم، باید یک سری شاخصه ها رو بدونیم. اون شاخصه ها در یک دایره کلی میتونیم با عنوان آداب ازش یاد بکنیم، آدابی که در همه بخش ها هی ریز و ریز و ریز میشه و زیر مجموعه های زیادی رو به خودش اختصاص میده. در همه اموری که شما بهش در طول یک شبانه روز میپردازین یک آدابی وجود داره که هر کدوم از اونها گاهی اوقات نیازمند یک تخصصه و به سادگی نمیتونید اونها رو به دست بیارید. بنابراین اینجا موضوع آموزش به وسط میاد. نمیدونم شما در انجام امور روزانتون یا زندگیتون چقدر به تخصص و آداب مختص به اون کار و اون فعالیت اهمیت میدید. من فکر میکنم هر کاری که وجود داره یا هر کاری که ما پیش میگیریم نیازمند یا پیوست آداب میتونه باشه. سفر کردن، آگاهی، مهرورزی و نیکی یا معاشرت، همه اینها خالی از آداب نیستش. یه دوستی رو چند وقت پیش میدیدم میگفتش که ما وقتی میخوایم سفر هم بریم، حتی برای سیاحت کردن و حتی در یک مدت زمان چند ساعته، اون هم باز نیازمند اینه که ما آداب سفر رو بدونیم. باری به هر جهت نریم، یک فرهنگی از سفر کردن رو به ذهن داشته باشیم تا اون سفر هم به کام خود ماها شیرین باشه. همین که به واسطه سفر کردنمون چون آدابش رو نمیدونیم، به دیگران، به محیط اطرافمون ضربه نزدیم. حتی این که میخواین به یک کسی خوبی بکنید، به یک کسی مهرورزی داشته باشید، اون هم باز آدابی داره. و چه خوش گفت که باید از دوران کودکی آداب و چگونه زیستن رو آموزش ببینیم. با باید کسانی که به هر حال چراغدار ما هستند، کسانی که جلوی صف ایستادن، پدر و مادر، محیط آموزشی یا معلمین، همه اونها با اطلاع کاملی که از زندگی و مباحث مختلفش دارن، آداب زندگی کردن رو به ما بیاموزن تا ما در بخش‌های مختلف زندگی دست آخر سربلند بیرون بیاییم. درود بر شما، شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. خب در این بخش از برنامه هنرنامه بگذارید ما یادی داشته باشیم از هنرمندی برجسته در چند شاخه فرهنگ هنری. هنرمندی که سالها برای همه ماها خاطر ساز بود و بخشی از تاریخ شفاهی هنر این 100 سال اخیر به شمار میاد. یعنی مرتضی حاج سید احمدی، معرف به مرتضی احمدی.
شب‌های چله، شب‌های چله، بچه‌ها چه شورهایی داشتی. سماورا قوری چای رو کرسیمون می‌ذاشتی. مادر بزرگ قصه میگفت برا چه خوب بوده شبهای چله هامون. میگفت که از مردم شهر قصه بیایید بگم یه قصه درسته، حکایت شاه و وزیر مکار، حکایت آدمای فداکار، حکایت قول و جوون باهوش، حکایت گرگ و فرار خرگوش، حکایت تلسم شهر سنگی، دیو و پری و قصه های رنگی. تموم و با 1000 تا آب و تابش، میگفت تا وقتی که بگیر خوابش. پاشین بیاین که اول غروب، حکایت شبهای چلمونه، حکایت شبهای چلمونه، حکایت شبهای چلمونه.
مرتضی احمدی متولد 1303 در ماه آبان و در گذشته سال 1393 در ماه آذر، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و البته رادیو و گوینده عرصه دوبله. آقای مرتضی احمدی از اون دست هنرمندایی که هم عموم مردم و هم خواص مردم به خوبی با او، چهرهش و صداش و البته فعالیتاش آشنا هستند. هنرمندیه که در چند شاخه فرهنگی هنری فعالیت خیلی چشمگیر و به سزایی داشته. همونطور که گفتم در زمینه تئاتر بزرگترها یا کسانی که به هر حال سن و سالشون قد میده او رو در خیابان لاله‌زار و تئاتراش دیدن و یا در عرصه سینما، تلویزیون و رادیو که به شدت صداش به گوش مردم ایرانی میرسید و همینطور عرصه دوبله. جالب اینه که مرتضی احمدی تو همه این بخش ها به صورت خیلی آماتور یا بعد از این همه فعالیت کمسو نبوده، خیلی فروزان و تا درجه بالایی در این شاخه های فرهنگ هنری فعالیت کردش و آثار بسیار خوبی را از خودش به جا گذاشت. اینطور که میگن آقای احمدی در سال 1321 تقریبا همون سالها در دهه 20 به صورت خیلی آماتور وارد عرصه تئاتر میشه و اونجاست که در بین نمایش‌هایی که روی پرده میاد و اجرا میشه کارهایی رو میکنه با عنوان پیش‌پرده‌خوانی. پیش‌پرده‌خوان کسی بودش که به اصطلاح از این پرده به اون پرده نمایش که زمان خالی وجود داشت می اومد روی صحنه، مطالبی رو می خوند یا به اطلاع مخاطب می رسوند که از خسته شدن مخاطب جلوگیری بکنه و یا اینکه از ایجاد همهمه، سر و صدا کردن و اینکه به زمان ساده بگم سالن به هم بخوره جلوگیری بکنه و اونها رو به نوعی سرگرم بکنه تا بازیگران آماده بشن پرده دومه نمایش رو روی صحنه بیارن. مرتضی احمدی کارش همین بودش. تو اون سالها البته این کار بسیار مهمی بود و نمیشه ازش به عنوان یک کار هنری سرسری یاد کرد. چرا؟ به این دلیل که کسانی مثل مجید محسنی، عزت الله انتظامی و حسین سرشار اونها هم روزگاری پیش پرده خون بودن. البته این نامهایی که براتون خوندم همه در اون سالها جوان بودن و جویای نام و عاشق فعالیت در عرصه هنر و همه این افراد با شعرهایی که داشتن شعرها رو به صورت ضربی، موزون، آهنگین مثلا از آثار پرویز خطیبی یا ابوالقاسم حالت روی صحنه میخوندند و به اطلاع مخاطب میرسوندند. این موضوعی که گفتم، این نوع فعالیت سالها یکی از کارهای مهم مرتضی احمدی بود. مرتضی احمدی در پیش‌پرده خونی یا ضربی خوانی کارهای بسیار مهمی رو کرد. حتی میشه گفت در بخشایی از تاریخ وارد فعالیت‌های اجتماعی شد به واسطه همین آوازخوانی، به واسطه همین کارهایی که در روی صحنه تئاتر اجرا کرد و بعدها پشت تریبون رادیو. میخواستم نسبت به مرتضی احمدی شناختنامه وسیعی رو به شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ برنامه هنرنامه ارائه بدم و بازگو بکنم، اما گفتم بگذاریم این شناختنامه رو از زبان روایتگویی خود مرتضی احمدی بشنویم.
سلام به همه، من مرتضی احمدی هستم، در جنوب تهران متولد شدم. جنوب تهران یعنی پایین تر از گمرک امیریه. حالا چجوری من رفتم طرف کار هنری؟ من از آواز خوندن شروع کردم، ترانه سرایی شروع کردم. من مادری داشتم فوت کرده و هنوز که هنوز خونه من جاش خالیه. یعنی واقعا دوست دارم که هر وقت من در خونه رو وا میکنم سلام میکنم مادرم جواب سرها، چون خیلی برام زحمت کشید. زمانی که ما تو جنوب شهر تهران زندگی میکردیم همه گرفتار تراخم و کچلی و سالک و از اینجور مرضا بودن، این مادر طوری کرد که با حتی سالک ساده ترنش بود سالک هم نگیریم. اینقدر این مادر تمیز بود و مراقب ما بود. این مادر صدای خیلی خوبی داشت، خیلی صداش خوب بود. وقتی که میخوند برای برادر کوچیک کوچیکه با تقریبا برای در 12 سال از من کوچیکتره، وقتی میخوند میشد نگاهش میکردم، منم زمزمه میکردم.
شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستین. صدای مرتضی احمدی، بازیگر عرصه تئاتر، سینما، تلویزیون، رادیو و گوینده عرصه دوبله رو به اتفاق شنیدیم که در مورد زندگیش، نحوه ورودش به عرصه هنر و مباحث فرهنگی هنری صحبت کرد و به اتفاق شنیدیم. یه نکته دیگه‌ای که در مورد مرتضی احمدی باید بگم، آقای احمدی اصطلاحاً از لهجه تهرونی قدیم برخوردار بود و میشه گفت که او یکی از راویان فرهنگ عمومی شهر تهران محسوب میشد، چه در بخش گفتار و چه در بخش نوشتار. ما متاسفانه در این سالها کمتر این افراد رو در اختیار داریم، چه شهرستانها و چه در شهر تهران. به همین دلیل آثاری که این عزیزان از خودشون به جای گذاشتن صرفا یک سند هنری نیستش که البته بسیار ارزشمنده، یک سند فرهنگی و تاریخی هم محسوب میشه و ما برای این که سفر کنیم به گذشته میتونیم از آثار فرهنگی هنری کسانی مثل مرتضی احمدی استفاده کنیم. روح شاد و قرین رحمت الهی.
از مضراب و قلم و بوم تا پژواکی از صدا در برنامه هنرنامه.
هنرنامه هر هفته پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو گوش میدین از رادیو فرهنگ. ما در بخش آغاز برنامه در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم. یکی از اون موضوعات مبحث آموزش بود که به واسطه آموزش از راه و رسم زندگی میتونیم باخبر بشیم، داره یه تخصصهای گوناگونی بشیم که در آینده نزدیک بتونیم توی یک جامعه بهتر زندگی بکنیم و این زندگی به کام ما باشه. اما موضوع آموزش وقتی به میون میاد، ما ناخودآگاه میریم سراغ مراکز آموزشی، مراکزی که مخصوصاً امتحان خودشون رو پس دادن، مخصوصاً دارای یک قدمت و یک قوام قابل توجه هستن، مثل هنرستان عالی موسیقی ایران و یا هنرستان عالی موسیقی ملی. هنرستان عالی موسیقی ملی در مهر 1328 توسط روح الله خالقی و دیگر همکارانش در عرصه موسیقی ایرانی تأسیس شد. البته این رو باید بگم که سالها پیش از تأسیس هنرستان عالی موسیقی ملی، ما هنرستانی داشتیم به نام هنرستان عالی موسیقی ایران که بیشتر در اونجا موسیقی بین المللی یا جهانی یا غربی تدریس می شد و مورد اشاعه قرار می گرفت. اما زمانی که روح الله خالقی وارد میدان شد، به واسطه تلاش های او و همینطور که عرض کردم دیگر همکارانش، مرکز دیگری راه اندازی شد با نام هنرستان عالی موسیقی ملی که می پرداخت بیشتر به موسیقی ملی ایران. این هنرستان تقریبا عمری 100 ساله داره و از قدمت بسیار بالایی برخورداره. موسیقیدانان مهمی رو در خودش پرورش داده که بعدها جزو مفاخر عرصه موسیقی در ایران محسوب شدن. همه کسانی که خدمتگزار بخش موسیقی و فرهنگ موسیقایی این کشور بودند و البته هستند. میخواییم در ادامه گفتگویی داشته باشیم با یکی از مدرسین هنرستان موسیقی در پیوند با سیر روند و حرکت هنرستان موسیقی ایران. خانم ها آقایان، درود بر شما. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. همونطور که وعده کرده بودیم در این بخش قرار هست گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر امیر حسین جزء رمضانی، استاد دانشگاه هنر و دانشگاه تهران، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی ایرانی و البته مدرس هنرستان موسیقی پسران. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای دکتر. فصل پاییز برای اهالی موسیقی فصلی است خجسته، به این دلیل که در مهر ماه ما سال روز رویدن یا تولد هنرستان موسیقی رو داریم. من میخواستم ابتدا یک پیش زمینه مقدمه بفرمایید در مورد تأسیس هنرستان موسیقی ایران و بعد من یکی دو تا سوال در پیوند با نظام آموزشی حال حاضر هنرستان موسیقی از زبان جناب عالی جویا میشم.
خواهش کنم. خب هنرستان موسیقی تحت عنوان مدرسه عالی موسیقی چیزی بیش از 100 سال قدمت داره. در سال 1297 تأسیس شده. ما سال 1397 یعنی حدود 6 سال قبل جشن 100 سالگی هنرستان رو داشتیم در تالار وحدت و خب هنرستان در این دوره 100 ساله بسیاری از بزرگان تاریخ موسیقی رو در حوزه‌های مختلف، نوازندگی، رهبری ارکستر، آهنگسازی، تحویل جامعه موسیقی و هنری ایران داده. و خب باعث خوشحالی من هستش که من هم تونستم به عنوان یک هنرجو در سالها قبل در هنرستان موسیقی تحصیل کنم و پس از اون نزدیک به 2 دهه تدریس داشته باشم در هنرستان عالی موسیقی یا هنرستان موسیقی فعلی که هست.
درود بر شما. آقای دکتر رمضانی، همونطور که فرمودین این هنرستان به هر حال یک گنجینه فرهنگی در ایرانه، بخشی از میراث فرهنگی کشورمون محسوب میشه. در دهه‌های گذشته مفاخر ارزنده‌ای در این هنرستان پرورش پیدا کردن. این نظام آموزشی که در گذشته بوده و در حال حاضر حاکم هست، این رو می‌خواستم برای ما یه مقدار شرح بفرمایید، به این دلیل که این بچه ها به چه نحوی آموزش میبینن، اون چهارچوب آموزشی و روالی که این بچه ها تحت تعلیم اون هستن و در نهایت به چه خروجی میرسه؟
خب قبل از هر چیز باید گفت که اولین خروجی هنرستان های موسیقی همیشه از دیرباز تا همین امسال که بچه ها فارغ التحصیل شدن، اولین خروجیشون این بوده که پس از فارغ التحصیلی اونهایی که توانایی بیشتر داشتن جذب ارکسترهای دولتی شدن، مثل ارکستر سمفونیک تهران یا ارکستر ملی. یعنی به نوعی بدنه ارکسترهای موسیقی ایران از طریق هنرجویان فارغ التحصیل و مستعد هنرستانی تکمیل میشد. خب این بزرگترین دستاوردیه که هنرستان داره و همیشه در سیستم آموزش هنرستان علاوه بر درسهایی که مربوط به موسیقی بوده، درسهایی هم بوده که دانش عمومی فرد رو ارتقا بده. به عنوان مثال ما در هنرستان موسیقی دهه هاست که در یک دوره 6 ساله در 3 ساله اول علاوه بر ساز و سولفژ و تئوری که درسای کاملا موسیقایی هست، تمام درسای مصوب آموزش و پرورش رو داریم. در 3 سال دوم متوسطه دوم باز ساز و سولفژ هست، درسایی مثل هارمونی، فرم موسیقی، ارکستر نوازی، تاریخ موسیقی، سازشناسی ایران و جهان، اینها کار میشه و بچه ها به عنوان یک فارغ التحصیل آگاه در حوزه نوازندگی از هنرستان خارج میشن. در مورد بازار کار که اکثر اینها جذب ارکسترها میشن، ممکنه جذب آموزش های آزاد بشن در آموزشگاه های خصوصی و خیلی هاشون هم ادامه تحصیل میدن، کنکور شرکت میکنن، در دانشگاه های سراسری، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر وارد میشن و حالا وقتی که سهمیه‌ها پر شد و ظرفیت تکمیل شد، دانشگاه آزاد و دانشگاه دیگه شرکت میکنن و خوشبختانه در به خصوص سالهای اخیر هنرجویان مستعدی داشتیم که بسیار توانمند بودن، تونستن در آزمونهای ورودی رشته موسیقی کشورهای خارجی پذیرفته بشن و در بهترین مراکز آموزشی جهان مشغول به تحصیل بشن.
خب خدا رو شکر. پس اینطور که شما میفرمایید این بچه ها بیکار نمیمونن یا دستشون فقط صرفا به این نیستش که یک کسی بیاد مددی به اونها برسونه و اونها رو به هر حال سر کاری بگذاره تا بتونن هم فعالیت بکنن و هم امرار معاش. اما از این حالا مرحله که بگذریم، به هر حال هر قشر و هر طبقه و هر قسمتی در جامعه نیازمند دریافت کمک رسانی هم هستش. به نظر شما که مدرس این هنرستان هستید، با این بچه ها کاملا خوب گرفتین، خودتون مهمتر از همه دانش پسآموخته این هنرستان بودید، فکر میکنید که چه راهکارها و چه مواردی باید نسبت به این بچه‌ها برای کمک رسانی بیشتر لحاظ بشه که اینها بتونن بهتر تبلور پیدا کنن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، بچه‌ها بیش از همه به امکانات احتیاج دارن. الان ما در ساختمان هنرستان موسیقی پسران، چون همونطور که میدونید هنرستان موسیقی پسران در تقاطع خیابان امام خمینی هست و هنرستان موسیقی دختران روبروی تالار وحدت.
بله.
هنرستان موسیقی پسران از لحاظ امکانات یک مقدار تحت فشار هست. ما سابق تالار مهرابی که هست رو تالار هنرستان داشتیم، حیات بزرگی داشتیم، امکانات کافی نیست، یعنی پیانوها توی هر